أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در فقه از این کتاب شریف مبانی شرح عروة الوثقا، تقریرات درس سیدنا الاستاد. رسیدیم به صفحه 207 دیگه، جلدش هم خب میدونید 31، صفحه 207 ببخشید. این جمع رسیدیم به این جمع، یعنی من به نظرم میاد این دیگه اول بحث باشه که میفرماید و الاحوت مع اطلاق الاذن ملاحظه المصلحه و این کان لا یبعد کفایت عدم المفسده. یعنی چه؟ یعنی ای دو نفر با هم شریکن و یکیشون اجازه داد به این که دیگری کار کنه، خب حالا یا مجانن یا این که کار بکند در ازای قاعدهش هم دومیه، یه حق و زحمه ای یا یه سهمی از رب بیشتر ببره در ازای کارش که اشکالی هم نداره، این مثل یه مضاربه ای میمانه در ضمن عقد شرکت. خب حالا عرض کنم به خدمت شما، ببینیم این آقا محدوده اجازه ای که بهش دادن، خط میکنین بهش اجازه دادن که کار کنه، که عبارت مرحوم سید تصرفه، حالا کار مقصوده. بله حالا این کار بکنه، یعنی اجازه منحصر محدوده مصلحت، یعنی کار مصلحت آمیز، کاری که متضمن منافع، یا این که کافیست درش عدم المفسده، یعنی اطلاق از مختص به مصلحت نیست، همین مقدار که مفسده نداشته باشه، یک فیفیه عدم المفسده. مرحوم سید اول احتیاط میکنه، یه احتیاط احوط اینه که مصلحت رعایت بشه، یعنی اگر اون تصریح نکنه، اگر اون اجازه دهنده تصریح کرد، خب همون تصریحش متبعه، محل بحث ما کجاست؟ به صورتی که مطلق باشه تصریحی نکرده. حالا وقتی که تصریحی نکرد، این منصرف میشه به چه؟ به سب وجود المصلحه یا کافیه درش عدم المفسده. اول احتیاط کرده، بعدش اومده احتیاط را مستحبی کرده نسبت به مراعات مصلحت، که این احتیاط مستحبی اینه، اما اقوا این است که کافیست درش عدم المفسده، یعنی همی مقداری که این کارها مشتمل بر مفسده نباشند، مضر نباشند، کفایت میکنه. بله حالا ما هم همین را نوشتیم، ما نوشتیم که بالاخره یکی از انواع انصراف ها در عقود به چیزی است که غرض عقلایی درش باشه. مثلا در خیلی از اینا مطرح میکنن، مثلا فرض بفرمایید اجازه به وکالت بده، ما یه وکالت در چه؟ در یه کاری انجام بده بود غرض عقلایی درش باشه، میگن تصریح میکنن که منصرف میشود به چیزی که درش غرض عقلایی هست، یا وصیت کرد به مالش، وصیت کرد مثلا که چه بکنید، خب باید غرض هم امر حلالی باشه هم فیه غرض عقلایی، توجه فرمودید یه غرض عقلایی داره. حالا اینجا خب باب این کار چیه؟ چه کاریه؟ خب کار اقتصادیه، کار اقتصادی یعنی تجارت، غرض عقلایی از تجارت چیه؟ یعنی صرف این که ضرر نکنه، یا این که از پچی همه سرمایه گذاری کردن برای این که ضرر نکنن، یا برای این که سودی هم ببرن. خب مسلمه که غرض عقلایی که متبع است در امثال این موارد، غرض عقلایی در باب تجارت تحصیل سود. پس بنابراین نظر ما، البته محقق خویی است، این هم تبعیت کرده است سید ماتن، سید ماتن یعنی کی؟ یزدی. عرض کنم خدمت و فرموده که همین عدم المفسده کافیه، از چه جهت؟ از جهت این که فرض این است که اذن اطلاق داشته، خب خب ما هم اگر شک کردیم نمیدونیم چقدر از این اطلاقش محدود از عند العقلا و قدر متقن شو باید بگیریم که عدم المفسده است. بنابراین در مازاد بر اون رجوع میکنیم به اطلاق خب یه خواهی راه باز، اما نه، این واقعیت نداره، برای اینکه همه این اطلاقات منصرف هم میشوند به مافی غرض عقلایی و همه هم قبول دارن فقها این مطلب را. و الغرض العقلایی فی باب کسب و کار و تجارت و اینها که اذن داده، در چه اذن داده؟ اذن داده در تجارت، یعنی چه؟ که هدف چی از این تجارت؟ هدف این است که سود داشته باشه، مقصود از مصلحت هم سوده، نه یعنی عدم المفسده یعنی عدم الضرر، یعنی طول سال خوشحال باشن که ضرر نکردن اما هیچ سود هم نکردن، خب چه فایده ای داره؟ اینا در عقلشون تردید هست. و عقلایی چه اقتضا میکنه؟ نه اینکه یه سودی هم داشته باشه. خب حالا پس بنابراین ما اینجا نظرمون مخالفه، هم با سیدنا الاستاد و هم با سیدنا الماتن یعنی عاصد کازه. بله، و منصرف به انصراف اذن در تجارت، اون وقتی که به صلاح اذن بش داده، اذن در چه داده؟ برای تجارت یعنی کارکاسبی، یعنی درآمد، تحصیل درآمد. پس بنابراین ملمانه متقیده به این که من منتها این مصلحتی که میگوییم متقیده بهش علا حسب اعتقاده، یعنی او دیگه چون که محولش کنیم به فی علم الله که واقعا مصلحت داشته باشه، نه اون یه تقیید اضافه‌ایه. اما این که از محدود به این که هر چرا که به حسب اعتقادش کاریست که مصلحت، حالا ممکن معصوم که نیست اشتباه کرده باشه، ای اشتباه کرده اشکالی نداره، اما اول به حسب محاسبات و معادلات این کار چه بود؟ سودآور بود. و عرض کنم خدمت شما اعتقاد هم داشت خود این کارگر، این که کار میکرد، به این که این سود داره، همین مقدار کافی که به حسب اعتقادش سودآور باشه. چرا؟ چون که دیگه احاله بکنیم به واقع العرب، واقع العرب خواست تحت اختیار خارجه، ما مکلفیم به چه؟ این اطلاقات منصرف میشن به چه؟ منصرف میشن به اعتقاد انسان، یعنی این که پس این اذنی که داده اطلاقش محدود میشود به این که اون آدمی که کار میکند به حسب اعتقادش این را سودآور بداند. حالا معصوم هم که نیست، یه وقتی اشتباه کرد، یا اینکه این کار سودآور بود، یه قضایای به قول امروزی ها فورس ماژور پیش آمد، یعنی یه اوضاع غیر قابل پیشبینی هست، اتفاق میفته دیگه، یا چیزایی پیش آمد که هیچ قابل پیشبینی نبود دیگه، نه اینا اشکالی نداره چون معذوره، عند العقلا معذوره. متوجه شدید؟ پس ما محدودش کردیم به مصلحت به حسب اعتقاد عقلایشون، که اگر یه آدم مثلا زود باوریه، افکارش افکار تخیلاتی هست، نه اون میزان نیست، اما آدمی سالمه، مبتلا به تخیل نیست، عاقله، توجه فرمودید، احتیاج منتن هم مراجعه بکنه به دکتر روانشناس، بگن بله نه اشکالی نداره، ایشون آدم عاقلیست و از در روانی مشکل نداره. خب تخیلاتی نباید باشه با آدم، بعضی هست خیالاتی هست، خیال پردازن، مالی خولی ها مبتلا هستن، این مرض خیال را در طب قدیم میگن مالی خولی ها، توجه فرموده، نه مبتلا نیست، یه آدم متعارفی سالم، منتها شرایط در تحت کنترل خود آدم نیست، گاهی از اوقات یه کاری را انسان شروع میکنه سودآور هم هست، خب خودش هم اینطور تشخیص میده، ولیکن یک وضعی اوضاع یه مرتبه در این کشورهای امروز که طوفانی هست اوضاع دنیا و بحرانی پیش میاد که از قبل قابل پیش می نیست. حالا اینا چی؟ نه اینا دیگه مهم نیست، اونا خارج از این چیز، بنابراین معذور یعنی دیگه آدم تو این مسائل. بله توجه فرمودید، پس شد مراعات المصلحه به حسب اعتقاد، اما اعتقاد متعارف، نه اعتقاد آدم مریض. بله. نه نمیدونم. خب فرق میکنم، موارد مشاهد مختلف باشه. حالا اینی که میگیم به حسب با متعارف، موارد متعارفه، توجه فرمودین. پس اینجا که سید فرمود و الاحوت مع اطلاق الاذ ملاعات المصلحه، بعد فرمود و امکان لا یبعد کفایت عدم المصلحه عدم المفسده، یعنی احتیاط هم مستحبیش کرد، توجه فرمودید و قائل شد به کفایت عدم المفسده. ما این را قبول نداریم به همون توضیحاتی که عرض کردیم و اما بحث بعد. بله بله بله، نه احتیاط نیست. مسئله هفتم، المسئله تو سابعه، العامل امینون، العامل امینون. عامل یعنی این دو نفری که با هم شریک شدن و یکیشون عامل شده به اذن دیگری، میفرماید این عامل امین حساب می شود، امین شناخته می شود. امین، امین یعنی خب امین خود دیگه یه آثاری داره، از آثارش این است که امین از اگر مار در دستش تلف شد ضامن نیست، یعنی یدش ید عدوانی نیست، ید امانیه. چرا؟ برای اینکه به زور خونه این کار نکرد، به زور که نبوده، ارتباط فرمود بر حسب اجازه و رضایت طرف بوده. همین که بر حسب رضایت و اجازه و طیب خاطر اون طرف باشه ماله دیگه، این یدش میشه ید امانی، ارتباط فرمود. اما اگر یک کسی مالی را دزدید یا به ظلم و زور از کسی دست به دست آوردش، این چی میشه؟ این میشه عدوانی. میفرماید فلای از من تلف مالم یفرد او یتعدى، مالم یفرد، تفرید، مالم یفرد او یتعدى. میفرماید تا مادامی که تفرید نکرده، تفریط نکرده و تعدی نکرده. تفریط یعنی چه؟ مقصود از تفریط چی اینجوها؟ سهل انگاری در چه؟ در حفظ ما. تعدی چیه؟ زیاده روی در چه؟ در اون چیزی که بهش اجازه دادن از اون محدود خارج بشه، یعنی گفتن اینجور عمل بکن و خارج بشه از اون، اون میگن تعدی. پس عامل ضامن نیست نسبت به تلف، اما با دو شرط، یکی عدم تعدی و دیگری عدم تفریط. خب چرا؟ چون امینه، یدش ید امانیه. خب عرض کنم خدمت شما، بله حالا این مطلب که معلومه، اما یه سوال ببینید، باید این یادمون باشه که فرق است بین تلف و اتلاف. اتلاف غیر از تلفه. تلف یعنی چه؟ یعنی خود به خود از بین بره. اما اتلاف این است که نه، یه از بینش ببره. اتلاف فرق نمی کنه، علا کل تقدیر من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، دیگه یدش امانی یا هرچه اینا تأثیری نداره چون اتلاف کرده. اتلاف هم از این که عمدی باشه یا خطایی، حتی اتلاف قطعی هم موجب زمانه. اما اون چیزی که موجب زمان نیست تلف خود به خودیه، تلف قهری، تلف سماوی، آره دیگه زمان نیست. مسئله هشتم، اینا وجهش هم خب معلومه، وجهش اجماع داریم، عرض می شود خدمت شما، برای این که اجماع داریم، روایت داریم، برای این که ید امانی زمان نیست، عدم اعتماد رو غیات هم زیاده، اینجا از بس که مسئله واضحه و در ابواب مختلف هم مطرح میشه و بحثی نداره. مسئله هشتم، عقد الشرکت من العقود الجائزه. حالا در این قضیه، حالا یادم آمد یه تفصیلی در این قضیه، این که عامل، بحثمون هم دیگه بازوی تمام بکنم، عامل ضامن نیست، محقق خویی مخالفتی کرده، عامل امینه و ضامن نیست در صورت تلف المال عنده، و بیاد ادعا بکند که مال تلف شده ضامن نیست. دگوش بکنید، محقق خویی چه گفته؟ تفصیلی داده، این تفصیل را در باب اجاره، یعنی اگر مثلا فرض کنیم مستأجر که مال در دستشه، مثلا فرض کنید یه پارچه گرفته خیاط که روش بدوزدش، حالا بعد اومد گفت ببخشید این پارچه تلف شد، حالا ضامن یا ضامن نی؟ خب اینو بهش میگن اجیر در بحث اجاره. یکی دیگه در بحث مضاربه، سرمایه دادن دست عامل، عامل رفته کار بکنه، بعد آمد گفت ببخشید تلف شد، آیا ضامنه یا نه؟ یکی دیگه هم در همین بحث خودمون، بحث شرکت، این تفصیل را که محقق خویی فرموده، البته مستند به یه روایات صحیحه و معتبره ای که در بحث اجاره آمده، منتها دیگه تعدی کردن به سایر جا. و اون این است که تفصیل هست در بعضی از روایات بین این که اون کسی که ادعا می کند تلف را میاد میگه که مال در دستم تلف شد، آیا این عرض کنم به خدمت شما متهم هست یا نه؟ اگر در نظرش متهمه اون وقت اون باید شاهد بیاره، اگر متهم نیست نه دیگه کافیه، حرفش کفایت میکنه، البته قسمی باید بخوره یا استحلف قسمش میدن، بله، و کفایت میکنه. توجه فرمودید؟ پس منابر این محقق خویی تفصیل داده به استناد بعضی از روایات، اما مشهور به این روایات مفصله عمل نکردن، بله، آزا آسد کازم هم خوب تبعیت مشهور اون روایات را حمله بر تقیه کردن و گفتن که عامل چون که امینه در هیچ صورتی ضامن نیست. آره، بله بله دیگه، متهمه یعنی دروغگوه به تدینش اعتمادی نیست، دروغ هم میگه، بله، خلاف هم مرتکب میشه، بله بله، احتمال کذب میره. بله خب همینه، خونه مشهور عمل نکرده. از اجاره به شرکت به مضاربه و به همه موارد مشابه تعدی کرده. بله چه کرده؟ شاید هم بیان کرده باشه، نمیدونم، ولی حالا چرا مسئله دیگه نمیدونم، اگر هم نکرده باید بکنه، چون که مبناش بر اینه، مبنای آقای خویی تفصیل بین متهم و آدمی که بشناسیش آدم صادقیه، مورد اعتماده. آره، این مورد اعتماده، این مطلب درست، یعنی امین حساب میشه و چیز نداره. اما اگر چنانچه عرض کنم خدمت شما متهم باشه به لاوبالیگری و بیدینی و دروغگویی و امثال اینا، وقت نه، وقتی که مثل چه مدعی حساب میشه، باید اثبات کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.